روی موج رادیوی ادوینتیستی در آسیا.
سلام به شما شنوندگان عزیز. برای سعادتمندی و خوشنودی شما آغازگر برنامه امروزمان می شویم. برنامه های ما شامل سه بخش می باشند. بخش اول سلامتی، که در آن ما به شما طرز حیات سالم، جلوگیری از امراض و غذاهای سالم را پیشنهاد می نماییم. بخش دوم اخلاق نیکو.
چنان که افلاطون گفته است، تمام طلاهای روی زمین و زیر زمین به قدرت یک فضیلت اخلاقی ارزش ندارد.
بخش سوم نوری معرفت.
رازهای نهانی نبوت ها در کتاب مقدس.
پس با ما باشید. جسم سالم،
عقل سالم.
سالم بودن خوشبخت بودن است. خوشبخت بودن است.
فضیلت سلامتی جان است. سلامتی فضیلتی بدن است. تندرستی هم برای شخصی که آن را استفاده می برد و هم برای دیگران چیزی عالی است. تندرستی از طلا ارزشمندتر است. سلامتی تا به حال از همه نعمتهای دیگری زندگی بالاتر است که گدای واقعا سالم از شاه بیمار خوشبختتر است.
موضوعی سلامتی شما می توانید در سامانه سلامت کلاب معلوماتی بیشتری پیدا نموید.
به نام آن که هستی از او تم گرفت. چگونه باید آموخت؟ سلام. سلامم به گرمای دستت ای دوست. دلم لحظه با دلت روبروست. بگو عاشقی تا سلامت کنم، تمام دلم را بنامت کنم. شهین محمدی. مولانا می فرماید آدم فربه شود از راه گوش، جانور فربه شود از حلق و نوش. اما چگونه بیاموزیم؟ جوان نزد سقراط آمد و گفت می خواهم فلسفه را از تو بیاموزم. سقراط گفت با یقین آمدی؟ جوان گفت بله. آنگاه سقراط جوان را به کنار حوضی آورد و گفت سرت را داخل آن کن. جوان سرش را داخل حوض کرد. لحظات بعد سقراط گردن جوان را گرفت و داخل آب نگه داشت. دقایق چند که آن جوان داشت خفه می شد و دستهای خود را به نشانه تقلا حرکت می داد، سقراط گردن او را رها کرد. جوان نفس نفس زنان سر خود را بیرون آورد و علت این کار را از سقراط پرسید. سقراط جواب داد در آن لحظات با تمام وجود خود چه چیزی را طلب می کردی؟ جوان گفت فقط هوا را طلب می کردم و بس. سقراط گفت حال به خانه برو و فکر کن. اگر به مرحله رسیده ای که فلسفه را نیز این چنین با تمام وجود خیش طلب کنی، آنگاه بیا تا فلسفه را به تو بیاموزم. این بهترین تمثیل است برای چگونه آموختن. آیا ما برای آموختن به این مرحله رسیده ایم؟ عرفا گویند، اهل دل را دو خصلت باشد، دل سخن پذیر، سخن دل پذیر. خود را در این جمله پیدا کنید، کدام یک هستید؟ سقراط بر این باور است که در آن پگاه سبز و وهم‌آلود که حضرت دوست انسان را آفرید، روح او را همچون سیبی از وسط به دو نیم کرد و به این دنیا فرستاد و به همین دلیل است که انسان‌ها در این دنیا پیوسته به دنبال نیمه گمشده‌شان می‌گردند. اما نیمه گمشده ما آنچنان که از نامش پیداست، نیمی از وجود خود ماست که با رسیدن به آن کامل می‌شویم. نیمه گمشده ما می‌تواند انسان‌های انگشت شماری باشد، مانند پدر، مادر، برادر، یک دوست، همچنین میتواند اشیایی باشد، مانند یک قلم، یک عکس، یک کتاب، یک دستنوشته و حتی میتواند غیر ملموس باشد، مانند یک آرزو، یک ایده، یک ارمان، یک خاطره معطر و خلاصه هر چیزی که اتصال او به ما و ما به او حضور انسان را متعالی و لبریز و سرشار از بودن سبز و شفناک خدایگونه خیش نماید. به بیان دیگر، نیمه گمشده ما همان قلب ما می باشد که بیرون از بدن ما می تپد. دقت کنید، اگر در مناطق شمالی کشورمان محل تلاقی رود به دریا را خوب نگاه کنید، رود پس از طی مسافت با جوش و خروش خاص حرکت می کند و وقتی به دریا می ریزد، آرام و بی صدا می گردد. آن نقطه تلاقی را که رود به دریا می ریزد، خوب نگاه کنید. به شکل مبهمی زیباست. زیباست و وهم‌انگیز. رود را کودکی های دریا می گویند. زیرا همیشه دارای سر و صدا و بازیگوشی های خاصی کودکان است. وقتی این کودک بازیگوش پس از طی طریق ها و برخورد با موانع و سنگلاخ ها پخته می گردد و به دریا تبدیل می گردد، مانند انسانی که به بلوغ فکری کامل رسیده، دیگر از آن طغیان ها و شیطنت ها خبری نیست. رود بعد از رسیدن به دریا و با آغوش کشیدن و محو شدن در آن، دیگر فغان و زجه قبل را ندارد، مانند کودک گم شده ای که بعد از سالها فراق به آغوش مادر می پیوندد و با تمام حضور خیش مادر را به آغوش می کشد. مراجعه به آدمانی که مریضی های جدی دارند. انسان ها به مریضی های جدی گرفتار بوده و مانند مرض شکر یا دیابت، هایپرتنشن یا فشار بلند خون و سرطان، در صورت عملی کردن تغییرات های چالاکانه و اهمیت دار در طرز حیات، آنها می توانند منفعت های قابل دید را به دست آورند. تغییرات های بسیار خوب را فقط آن وقت می توان به دست آورد که اگر انسان هایی از مریضی های جدی رنج کشیده، دیگرگونی ها را در طرز حیات خود آهسته آهسته لیکن با ثبات تطبیق نمایند. بدون شک و شبه ما بزرگتریم از آنی که استفاده می کنیم، اما آنچه که ما استفاده می نماییم می تواند به ما کمک رساند تا که بزرگتر از آن باشیم که هستیم. عجل دیویس. قوه های حرکت دهنده کلیتچیکه یا پرده حجره رستنی ها. در باغ عدن خداوند برای حضور، لذت و برکت ما انواع غذا را پیشنهاد نمود که به غذای علفی اساس یافته اند. یکی از مهمترین ترکیب چنین خوردنی های سبزی بابی کلیتچوکه به حساب می رود. لوبیا، خوردنی ها از گندم خالص، سبزیجات، میوه ها و چارمغز های آماده شده در ترکیب خود مقدار زیادی کلیتچوکه یا سلولوز دارند. سلولوز کلوریا علاوه نکرده ما را سیر می سازد که برای رسیدن و نگه داشتن وزن سالم مساعدت می کند. استفاده غذاهایی که در ترکیبشان مقدار زیاد سلولوز دارند با درجه پایین غلیظی، خالص‌ترین زرداب خون، با کم شدن خطر مریضی اسکیمی قلب، پایین شدن نشاندادهای فشار خون، با نتیجه بهترین اداره کردن وزن و همچنان درجه گلوکوز خون، پایین گردانیدن بعض شکل‌های معین سرطان و بهتر شدن وظیفه‌های اعضای معده و روده‌ها علاقه‌مندی دارند. حقیقت در حال حاضر چنین است که غذاهای رستنگی خطری به وجود آمدن سرطان را بسیار کم می نماید. غذاهایی که در ترکیبشان مقدار زیادی سلولوز دارند و پایین نمودن درجه قند در خون مساعدت می کند و در نتیجه فعالیت انسولین برای از خود کردن قند کم خواسته می شود. سلولوز اینچنین حرکت غذا را در معده ضعیف نموده و آن نتیجه می رسد که جبش انگشتاب های عادی در روده باریک ضعیف می کردند. اینچنین تحقیقات ها منفعت سطح غذاهای رستنگی را برای اطفال تصدیق می نمایند.
دوستان عزیز، شما می توانید سوالاتتان را با رقم پلوس 137-60-670 پلوس 137-60-670 در واتساپ ما نویسید. با لحظه تندرستی سالم بمانید.
سلام و وقت بخیر خدمت تمام شنوندگان برنامه مناسبات خانوادگی. در این برنامه سخن از برقراری حسن تفاهم در عائله و وظیفه های والدان در امر تربیت اخلاقی و معنی و مهنت دوستی فرزندان، واجبات فرزندان و در امر غمخوری به پدر و مادر می رود. خانواده خوب، این بهترین مکتب هم برای جوانان و هم برای کلان سالان است. فضایل عائله، جمعیتی از عائله ها عبارت است و آن توریست که زن و شوهر آن را براه می مانند. عائله این قلب ملت است. آینده درخشان و یا شکست کشور به خصوصیت و چهره اخلاقی نسل های نو وابسته است. اگر به جوان مردان از طفلی خوش اخلاقی و اراده قوی و خودداری تلقین کرده شود، پس آنها به جامعه تأثیر سودبخش می رسانند. و اگر بی تربیه و بی نظارت گذاشته شوند، در آن صورت خود اختیار و بی اراده می شوند که نتیجهش مثبت نخواهد بود. عادت ها و طلباتی که امروز در جوانان تشکل می یابند، حالت جامعه را برای آینده انعکاس می نمایند. تأثیر تشکیل بد عائله به همه سمت پهن شده و به تمام جامعه تأثیر بد می رساند. آن موج بدی ها را برانگیخته عائله و جامعه و حکومت را فاسد می کند. اهمیت ترتیبات. از آغاز طفلی به انسان صد متمد لازم است که او را از نیرنگ و خطاهای این جهان نگاه دارد. هر یک عائله را ضرور است که ترتیبات خود را داشته باشند. والدین باشند. در مناسبت بین همدیگری برای بچگان نمونه زنده نشان. همان گونه ای که آنها را دیدن می خواهد. می باید در بابت پاکی زبان گویش متصل غمخوری کرد و مهربانی نشان داد. و طفلان و جوانان عادت خود احترامی و در نزد خداوند صاحبمان بودن و در کردار با گفته ها ثابت قدم بودن را بیاموزید که اینها در راه حیات هدایتگر باشند و در مناسبت با محیط تطبیق کردند. بچگانی که این رهنمایی ها را میپذیرند برای برداشتن مسئولیت در کردارشان و نشان دادن نمونه نیک می توانند متصل به یکدیگر کمک رسانند و عادلانه رفتار کنند. آنها نعمت‌های طبیعی خود را از نگاه جسمانی و عقلانی و اخلاقی درست بها داده با بهترین طرز استفاده کرده می توانند. مناسبات بین والدان تا اندازه معین فضای عائله را معین می کند. اگر بین پدر و مادر اختلاف وجود داشته باشد، بچگان تحت تاثیر آن می مانند. از این سبب بکوشید تا در خانه خود فضای با یکدیگر غمخوری و مهربانی را فراهم آرید. خانه می تواند ساده باشد، ولی جایی باشد که در آنجا دایم سخنان تحسین به گوش رسند، عملهای خیر انجام یابند، جایی باشد که متصل احترام و محبت حکم فرما باشد. از همه مهم محبت. کارهای خانه را از روی حکمت و محبت انجام دهید، نه با خیمچه آهنین. بچگان به رفتار محبت آمیز با آمادگی سر می فرارند. آنها را دایما هرگاه که امکان شود ستایش کنید. حیات آنها را هر قدر که می توانید سعادتمند گردانید. زمینه های قلبتان را به اظهار محبت و همبستگی نرم کنید و با این طریقه آن را برای کاریدن تخم حقیقت آماده نمایید. در خاطر نگاه دارید که خداوند بزرگ عالمیان به زمین نه تنها ابر و باران بلکه نورهای روشن و زیبای خورشید را هم می فرستد. از خاطر نبرارید که بچه ها نه تنها به اصلاح و مزمت بلکه به ستایش و سخنان نیک نوازش نیز محتاجند. ما باید به آن جهد کنیم که خانه به تمام معنی مشعل فروزان عائله باشد. عائله باید ذره از فضای آسمان در زمین باشد که ما توانیم به احراز احساس خود را ابراز کنیم. خاطر جمع باشیم که ابراز احساس ما را کسی به دغلانه پایمال نمی کند. سعادت ما به آن وابسته است که ما تا کدام اندازه می توانیم محبت و همدردی خود را به یکدیگر اظهار کنیم.
رشته های پیوند عائلوی این مستحکم ترین و نازک ترین و مقدس ترین پیوند ها در روی زمین می باشد. این پیوند ها به آن مقصد هستند که برای انسانیت دعای خیر باشند و آنها در همه جایی که عقد نکاح یا هدایت خرد با رضایت و خواست خداوند با مسئولیت و حسن تفاهم طرفین زن و شوهر پیوند شده است دعای خیر هستند. عائله‌ای که آن را محبت و شفقت و مهربانی زینت می دهند مکانی است که آنجا بودن را فرشتگان دوست می دارند و خداوند در چنین مکان جلال خواهد یافت. از رستکاری در نزد خداوند باید خانواده شهادت بدهد. والدان و فرزندان باید همکاری را با او بیاموزند و آنها ضرور است که عادت و رغبت‌هایشان را با نقشه های خداوند موافق گردانند تا که با وحدانیت او با محبت خدمت کنند و کسی که محبت انسانی را پاک و به آلایش می تواند نگاه دارد. تأثیر عائله. عائله‌ای که اعضای آن آدمان دوراندیش و تربیت یافته هستند به محیط اطراف تأثیر نیک می رساند. برای به امر خیر پیروی کردن و خود را از آلایش بدی ها نگه داشتن کمک می رساند. فرشتگان خداوند به خانه‌ای که طبق فرموده های خداوند عمل می کنند بیشتر وارد می شوند. راه ما در روی زمین بسیار کوتاه است. برای ما تنها یک راه طی مرحله زندگانی این جهان مقرر شده است. از این رو باید هر چی از دستمون می آید انجام بدهیم. کاری که برایش وظیفه دار شده ایم، ثروت و مقام خاص اجتماعی و مهارت فوق‌العاده را طلب نمی کند. آن خیرخواهی و روح از خودگذری و اراده متین را طلب می کند. اگر ما دل و در خانواده های من را به طلبات حیات هدایت کرده خداوند بگوشاییم، در آن صورت به جوی تبدل می یابیم که از آن قدرت بخش جاری می شود. هیچ کس از ما در این جهان زیسته به آن تأثیر نرسانده نمی تواند. هیچ عضو عائله نمی تواند خود را در خود نهان کند که تاکه تأثیر و روحی او را خشاوندانش احساس نکند. چهره او و سیمایش شهادت از تأثیر نیک یا بد را می دهند. سخن و کردار و مناسبت آدم با شخصان دیگر باطن کس را افشا می کند. اگر او خود بینانه زندگی کند، او را فضای خفه کننده احاطه می نماید. ولی اگر انسان سرشار از محبت باشد، او مهربان است و با دیگران نرم گفتار است و هر کاری را به فرح و مسئولیت انجام می دهد. از خود نور سعادت پخش می نماید. بگذار انسان های خوشبخت بیشتر باشند. ما اکثرا اندرون خود خطا می کنیم. اکثرا برای فرزندانمان و اطرافیانمان سخن روح بخش و تبسم نوازشکارانه را دریغ می داریم. از همه مهم، عائله باید اتفاق باشد. در آن صورت تأثیر ما به اطرافیانمان می رسد و دورتر از آنها هم پهن می شود. جهان نه تنها به خردمندان بزرگ بلکه به انسانهای خوبی هم نیاز دارد که برای خانواده هایشان ندای رحمت هستند. شنونده برنامه خانوادگی ما باشید.
گرامی‌ترین ارزش خانوادگی اخلاق نیکوست و همانا با ارزشمندترین بی‌نیازی عقل است.
اینجا افغانستان در موج رادیوی ادونتیستی آسیا.
ویرانی اورشلیم. اگر حتی خودت حداقل در این روزگار چیزهایی را که به سلامتی تو تعلق دارد می دانستی، اما اکنون آنها از چشم تو پنهان شدند، زیرا روزهایی بر تو خواهد آمد که دشمنانت سنگرهایی به دور تو خواهند افکند و دور تو را احاطه خواهند کرد و تو را از هر طرف نگه خواهند داشت و تو فرزندانت را در درونت خواهند گذاشت و در تو سنگ بر سنگ دیگر نخواهی گذاشت، زیرا زمان زیارت خود را نمی دانستی. عیسی از تاج زیتون به اورشلیم نگاه کرد. صحنه عادلانه و صلح آمیز پیش روی او گسترده شد. فصل عید فصح بود و فرزندان یعقوب از همه سرزمین ها برای جشن گرفتن جشن بزرگ ملی در آنجا جمع شده بودند. در میان باغ‌ها و تاکستان‌ها و دامنه‌های سبزی پوشیده از چادرهای زائران، تپه‌های پلکانی، کاخ‌های باشکوه و سنگرهای عظیم پایتخت اسرائیل برافراشته‌اند. دختر صهیون با غرور می‌گوید: من ملکه می نشینم و غمی نخواهم دید. در آن زمان به همان اندازه دوست داشتنی بود و خود را به نفع بهشت در امان می دانست. مثل زمانی که پیش از این خنیاگر سلطنتی می خواند. زیبا برای موقعیت، شادی کل زمین، کوه صهیون است، شهر پادشاه بزرگ. در نماه کامل ساختمان‌های باشکوه معبد دیده می‌شد. پرتوهای غروب خورشید سفیدی برف دیوارهای مرمرین آن را روشن کرده و از دروازه‌ها و برج قلعه طلایی می‌درخشید. در کمال زیبایی استاده بود و افتخار ملت یهود بود. کدام بنی اسرائیل می‌توانست بدون هیجان و شادی و تحسین به صحنه خیره شود؟ اما افکار دیگر ذهن عیسی را به خود مشغول کرده بود. وقتی نزدیک شد، شهر را دید و بر آن گریست. در میان شادی جهانی، ورود پیروزمندانه، در حالی که شاخه‌های نخل تکان می‌خوردند، در حالی که حسانای شادی پژواک تپه‌ها را بیدار می‌کردند و هزاران صدا او را پادشاه می‌گفتند، نجات دهنده جهان غرق در غم و اندوه ناگهانی و مرموز شد. او پسر خدا موعود اسرائیل که قدرتش بر مرگ غلبه کرده بود و اسیرانش را از قبر فراخوانده بود نه از اندوه معمولی بلکه از اندوه شدید و غیر قابل مهار گریه می کرد. اشکهایش برای خودش نبود اگرچه او به خوبی می دانست که پاهایش کجاست. پیش از او جسمانی صحنه عذاب نزدیک او قرار داشت. دروازه گوسفندی نیز در معرض دید بود که قرون متمادی قربانیان قربانی را از طریق آن هدایت می کردند و زمانی که باید و عنوان بره برای ذبح آورده می شد. بروی او باز می شد. نه چندان دور جلگه محل مصلوب شدن بود. در راهی که مسیح قرار بود به زودی قدم بگذارد، باید وحشت تاریکی بزرگ را بیابد، زیرا او باید روح خود را قربانی گناه کند. با این حال تأمل در این صحنه ها نبود که در این ساعت شادی بر او سایه افکند. هیچ پیشگویی از غم و اندوه مافوق بشری آن روح بی خود را تیره و تار نمی کرد. او برای هزاران اورشلیم محکوم به فنا گریست. هیچ پیشگویی از غم و اندوه مافوق بشری او آن روح بی خود را تیره و تار نمی کرد. او برای هزاران اورشلیم محکوم به فنا گریست و دلیل کوری و عفو کسانی که برای برکت و نجات آنها آمده بود. تاریخ بیش از هزار سال لطف و عنایت ویژه خداوند که بر مردم برگزیده آشکار شد و چشم عیسی باز بود. آنجا کوه موریا بود، جایی که پسر موعود قربانی غیر قابل مقاومت و قربانگاه بسته شده بود. در آنجا عهد برکت وعده با شکوه مسیحایی بر پدر مؤمنان تایید شده بود. در آنجا شعله های قربانی که از خرمن اورنان به آسمان بالا می رفت، شمشیر فرشته ویرانگر را که نماد مناسب از فداکاری و میانجیگری ناجی برای مردان گناهکار بود کنار زده بود. اورشلیم بیش از همه زمین از جانب خدا مفتخر شده بود. خداوند صهیون را انتخاب کرده بود. او آن را برای سکونت خود خواسته بود. در آنجا از قدیم الایام انبیا پیام‌های هشدار دهنده خود را بیان کرده بودند. در آنجا کاهنان معطرهای خود را تکان داده بودند و ابر عود با دعای نمازگزاران در پیشگاه خداوند بالا رفته بود. در آنجا هر روز خون بره‌های ذبح شده تقدیم می‌شد و به سمت بره خدا اشاره می‌کرد. در آنجا خدا حضور خود را در ابر جلال بالای جایگاه رحمت آشکار کرده بود. آنجا پایه آن نردبان عرفانی است که زمین را به آسمان وصل می‌کند. آن نردبانی که فرشتگان خدا بر آن فرود آمدند و بالا رفتند و راه را برای ورود به مقدس‌ترین‌ها بر روی جهان گشود. اگر اسرائیل به عنوان یک ملت وفاداری خود را به بهشت حفظ می‌کرد، اورشلیم برای همیشه منتخب باقی می‌ماند. اما تاریخ آن قوم مورد علاقه سابقه عقب نشینی و شورش بود. آنها در برابر فیض بهشت مقاومت کرده بودند، از امتیازات خود سوء استفاده کردند و فرصت‌های خود را نادیده گرفتند. اگرچه اسرائیل رسولان خدا را مسخره کرده و سخنان او را تحقیر کرده و از انبیای او سوء استفاده کرده است، اما همچنان خود را به عنوان خداوند بخشنده و مهربان به آنها نشان داده بود. رنج فراوان در نیکی و راستی با وجود ردهای مکرر رحمتش و دعاهایش ادامه داده بود. خداوند با محبت بیش از حد و ترحم آمیز پدری نسبت به آنها که به وسیله پیغمبرانش به سوی آنها فرستاده بود که زود قیام می‌کردند و می‌فرستند، زیرا او بر قوم و مسکن خود دلسوز بود. هنگامی که سرزنش و استغاثه ناکام ماند، بهترین هدیه بهشت را برای آنها فرستاد. نه، او تمام بهشت را در آن هدیه ریخت. خود پسر خدا فرستاده شد تا از شهر ندامت طلب دعا کند. این مسیح بود که اسرائیل را به عنوان درخت انگور خوب از مصر بیرون آورده بود. با دست خودش بت‌ها را قبل از خود بیرون کرده بود. او آن را در تپه بسیار پربار کاشته بود. مراقبت قیوم او از آن محافظت کرده بود. بندگانش برای پرورش آن فرستاده شده بودند. او فریاد می زند. چی می توانست بیشتر از این به تاکستان من کرد که در آن انجام نداده ام؟ گرچه وقتی دید که باید انگور بیاورد، انگورهای وحشی به بار آورد، اما با امیدی که همچنان مشتاق باوری بود، شخصا به تاکستان خود آمد. اگر شاید از نابودی نجات یابد. تا که خود را حرص کرد و گرامی داشت، او در تلاشهایش برای نجات این درخت انگور که خودش کاشته بود، خسته بود. به مدت 3 سال خداوند نور و جلال در میان قوم خود رفت و آمد داشت. او به انجام کارهای نیک پرداخت و همه ستم دیدگان شیطان را شفا داد. شکست دلان را به بند کشید. مقیدان را آزاد کرد. بینایی را به نابینایان بازگرداند. لنگان را به راه روان کرد و ناشنوایان را بشنود و مردم را پاک کرد. جزامیان را شفا داد. مردگان را زنده کرد و انجیل را به فقرا موعظه کرد. به همه طبقات به طور یکسان ندای لطف آمیز خطاب شد. بیایید نزد من ای همه زحمت کشان و گرانبارها و من به شما آرامش خواهم داد. اگرچه او با شر در مقابل نیکی و نفرت از محبت خود پاداش دریافت کرد، او با استواری مأموریت رحمت خود را دنبال کرده بود. هرگز کسانی که به دنبال فیض او بودند دفع نشدند. سرگردانی بی خانمان، سرزنش و تهی‌دستی او زندگی می‌کرد تا به نیازمندان‌ها خدمت کند و مصیبت‌های مردم را سبوک کند و از آنها بخواهد که هدیه زندگی را بپذیرند. امواج رحمت که توسط آن قلب‌های سرسخت کوبیده شده بود با موج قوی‌تر از عشق ترحم انگیز و غیر قابل بیان بازگشت. اما اسرائیل از بهترین دوست و تنها یاور خود برگشته بود. التماس‌های محبت او تحقیر شده بود. نسایه او ترد شده بود. هشدارهای او مورد تمسخر قرار گرفتند. ساعت امید و بخشش به سرعت در حال سپری شدن بود. جام خشم خدا که مدتها به تعویق افتاده بود تقریبا پر شده بود. ابری که در طول آثار ارتداد و طغیان جمع شده بود و اکنون از وای سیاه شده بود. نزدیک بود بر قوم گناهکار منفجر شود و کسی که به تنهایی می توانست آنها را از سرنوشت قریب الوقوعشان نجات دهد نادیده گرفته شده بود. مورد آزار قرار گرفته بود، طرد شده بود و به زودی مصلوب می شد. هنگامی که مسیح بر صلیب کالواری آویزان شود، روز اسرائیل به عنوان ملت مورد لطف و برکت خدا به پایان خواهد رسید. از دست دادن حتی یک روح مصیبت بی نهایت است که بر دستاوردها و گنجینه های یک دنیا سنگینی می کند. اما هنگامی که مسیح به اورشلیم می نگریست، عذاب کل یک شهر، یک ملت کامل پیش روی او بود. آن شهر، آن قومی که زمانی برگزیده خدا و گنج خاصی او بودند. پیغمبران بر ارتداد اسرائیل و ویرانی های وحشتناکی که گناهان آنها را مورد زیارت قرار داده بود، گریه کرده بودند. ارمیای نبی آرزو داشت که چشمهایش چشمه از اشک باشد تا شب و روز برای کشته شدگان دختر قوم خود، برای گله خداوند که به اسارت برده شده بود گریه کند.
شنوندگان عزیز، در لحظات آخری برنامه قرار داریم. برای شما از بارگاه منان، صحتمندی و تندرستی، اخلاق نیکو، نور و معرفت الهی خواهانیم. تا برنامه دیگر شما را به الله پاک می‌سپاریم.